الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، اخصام الحج، استاد مروی، جلسه 571، روز شنبه، مورخ 22/1/94.
نمیشه گفت طریق الان از آسوان به مسجد الحرام همون طریق، خب بله دیگه، این طریق اون زمان رو نگاه میکرد. نه، همون طریق رو نگاه میکرد، این حدوده. لذا ما هم گفتیم آسوان در خط دایره قرار بگیره، یه خط دایره دور مکه کشیده بشه، چون روایت میگه آسوان هم دو سر خط دایره در آسوان به هم برسه. هرچی داخل این دایره بود، در مساحت و محیط این دایره بود، میشه داخل حاضر مسجد. خب نه، ببینید حالا آخه این باید دلیل داشته باشیم برای اینکه برای چی وظیفش تعین پیدا کنه. مگه اراده او میتواند وظیفه او رو معین کنه؟ خب فرض کنید یک ماه قبل، فرض کنید که 10 روز قبل عثمان بوده، یه عمره انجام داده، آمده مدینه، رو میخواد برگرد، میتونه بدون اینکه خب بله، یعنی پس این دلیل نمیشه که باید محرم بشه. میتونه بدون احرام بره عثمان، از عثمان محرم بشه، به احرام حج بره مکه. میتواند هم از مسجد شجره محرم بشه، عمره تمتع انجام بده به حج تمتع. نه مستثنا یاد نیست. نه ببینید، اگر دلیل میگو هر جا هستی حج اونجا بر تو واجبه، ولو وطنت نیست. نه، صدق مدنی میکنه، همین الان حرکت میکنه، چه محرم بشه چه غیر محرم، میره عثمان، از عثمان میره مکه.
بله،
فهمید که اگر اون کارو کرد، خود دور از عثمان میگه. نه، اصلا نه، صدق هر دو هست باز. یعنی این که
توی مدینه حدی 6 ماهی منضبط در مدینه،
بسیار
الان این 6 ماهی منضبط توی مدینه که عثمان عثمان میکنم
بشه. آخه دلیل برای چی نشه؟ دلیل نه، عرفا میگن دو وطن داره. یا الان کار نداریم، عرفا میگن دو وطن داره، الانش کار نداریم. به بالفعل به این لحظه که حکم که دخیل نیست که. اگه حکم میگه لحظه ای که شما در هر جا هستی حکم حج اونجا رو میگیری به خود، و بسیار خوب حرف تمام. ولی بحث اینه که دو تا وطن داره یا به جهت میگن حاضر المسجد الحرام، به جهت هم وراء ذالک، یک اهلش وراء ذالک، یک اهلش حاضر المسجد الحرام. نه دیگه، حاضر المسجد الحرام رو معنا کردن کسی اونجا وطن داشته باشه. لذا بعدا در امثله بعدی میاد کسی حاضر المسجد الحرامه، میره دور از راه، دور میخواد بیاد وارد مکه بشه، حج چی بر انجام میده، تمتع یا افراد. بالاخره اگه دلیل میداشتیم اون لحظه ملاک است، خب دیگه حرف تمام بود، این همه دعوا و نزاعی هم شاد نبود. بله، نه نداریم. حالا عیب نداره اجماع هم نباشه، بالاخره شما ابداع قول راوی هم بکنید، دلیل بیارید، بالاخره خیلی آله. یا الله، یا بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وجه السوم در این که ذوالوطنین که به صورت مساوی در هر دو وطن اقامت داره و در هر دو مستطیع است، مخیر است بین افراد و تمتع، وجهی است که مرحومای حکیم در مستمسک جزء 11 صفحه 164 بیان می کنن. خلاصه این وجه این است که می فرمایند اگر گفته شود موضوع حج افراد و حج تمتع نقیزه نیستند، سلب و ایجاب نیستند، بلکه هر دو عنوان ایجابی هستند. بدین معنا که گفته شود موضوع حج افراد من کان حاضرا، موضوع حج تمتع چنانچه در صحیحه ابی بصیر گفته شده من کان اهله وراء ذلک، یه موضوع اثباتی است. کسی که بالاتر از 48 میل زندگی میکنه حجش تمتع، کسی که کمتر از اوست حجش افراد، و دو عنوان وجودی بر معنون واحد قابل انطباق است و اجتماع نقیزه اینم پیش نمیاد. به اعتبار یک وطن حاضر است، به اعتبار وطن دیگر وراء ذلک است، هر دو عنوان برش صدق کنه. باز هم مرحومای حکیم می فرماین باید قائل به تخییر بشی، به خاطر این که صحیحه زراره در باب ششم از ابواب اقسام حج که در تفسیر آیه کریم آمده است اتم الحج والعمرة لله، صدر صحیح میگه من کان وراء ذلک، حج تمتع بر او واجب است، ذیل صحیح میگه من کان حاضرن حج افراد بر او واجب است. پس صدر میگه این فرد وراء ذلک است، حجش تمتع. ذیل میگه چون حاضر است حجش افراد است. من جهت ثالث ضرورت قائم است هر مکلفی یک حج بیشتر به عهدش نیست، تعارض بین صدر و ذیل صحیحه زراره است، تعارض موجب تساقط است، لذا نه صدر صحیح ذوالوطنین شامل میشه نه ذیل صحیحه، به خاطر تعارض تساقط است. نه تعارض است دیگه، چند دو تا دلیل است در مقام جهل. صدر میگه بر این فرد چون حاضر المسجد الحرام است جعل شده است حج افراد، مثلا ذیل میگه چون وراء ذلک است جعل شده است حج تمتع، تعارض بالعرض میشه. از اون بر ضرورت میگه دوتا حج برای یکی جعل نشده است، پس اما افراد جعل شده اما تمتع. صدر میگه افراد، ذیل میگه تمتع، یا برعکس تعارض بین صدر و ذیل است، مرحوم آقای حکیم میگن تساقط است. این دلیل که تساقط شد باید رجوع کنیم به اطلاقات جعل حج که مفادش این است طبیعی حج واجب است. پس این فرد هر حجی رو که انجام داد مسقط وظیفه اوست. اینم وجه سوم بیان مرحوم آقای حکیم. خوب دقت کنید بین این وجوه ثلاثه یک ما به اشتراک است، همه این وجوه میگن ادلهی که میگه حج افراد این فرد شامل نمیشه، ادلهی که میگه حج تمتع این فرد شامل نمیشه، لذا تمسک سوچ به اطلاقات حج است. لله علی الناس حج البیت، حج البیت طبیعی حج، چه افراد چه قران چه تمتع. ما به تفاوت بین وجوه ثلاثه این است که وجه اول می گفت ادله وجوب افراد و تمتع انصراف داره از ذوالوطنین. وجه دوم می گفت اگر اون ادله شامل ذوالوطنین بشه تناقض پیش میاد، هم کسی حاضر المسجد الحرام باشه هم نباشه تناقض است. وجه سوم میگفت هر دو دلیل شامل این فرد ذوالوطنین است ولی تعارض میکنن، تساقط میکنن، نوبت میرسه به اطلاقات. این سه بیان که اینجا مطرح شده برای وجوب تخییر، دقت کنید بیان چهارمی هست برای استفاده تخییر که این بیان رو صاحب حدائق در جلد 14 صفحه 430 بیان کرده است. خلاصه این بیان این است که ایشون می‌فرماید از طرفی موضوع حج افراد و حج تمتع هرچی که باشه، چه عنوان وجودی باشه چه یکی وجودی باشه یکی عدمی باشه، ما میدانیم که مکلفی نداریم که دو نوع حج برش واجب شده باشه. بگن مستطیع شدی هم حج افراد برو هم حج تمتع، مکلفی نداریم دو تا حج برش واجب شده باشه. من جانب ناخر مکلفی هم نداریم که کلبهائم باشه هیچ حجی بر او واجب نشده باشه. من جانب ثالث علم اجمالی داریم، اما حج افراد بر این فرد واجب است و اما حج تمتع. این ذوالوطنین رو به کدام دلیل ارجاع بدیم نمیدونیم، ترجیح وجود نداره. بگیم چون حاضر المسجد الحرام حج افراد، خب از اون طرف وراء ذالکه اونم میگه تمتع. ارجاع این فرد به احد الدلیلین و قرار دادن او رو تحت پوشش یک دلیل ترجیح بلا مرجح هست، حیث لا مرجح عقل حکم می کند به تخییر. دقت کنید بین وجوه ثلاثه و این وجه رابع از یه جهت اشتراک دارن، هر دو میگن تخییر، ولیکن وجوه ثلاثه برا ذوالوطنین به اطلاقات تمسک میکرد، تخییر میشد شرعی. میگو مولا گفته لله علی الناس حج البیت، هر آدمی یک حج داره، این دلیل هم اطلاق داره. ادله حج افراد شامل این فرد نمیشه، ادله حج تمتع شاملش نمیشه. اطلاقات میگه یک حج انجام بده، مشخص نکرده اطلاقات این آقای ذوالوطنه این چه حجی انجام بده، یک حج انجام بده. خب طبیعی حج رو ضمن حج افراد آورد، حج ضمن حج تمتع، حج ضمن حج قران، حج میشه تخییر عقلی. اگه مولا گفت اعتق رقبتن و حکم اطلاق، وقتی شما میگی مخیری رقبه رومی آزاد کنی، رقبه نمیدونم اسود آزاد کنی، رقبه ابیضی، تخییر شرعیه و حکم دلیل شرعی مخیری، اما صاحب حدائق بیانش میشه تخییر عقلی، اصلا به اطلاقات کار نداره ایشون، اصلا اطلاقاتی نداریم. فرض کنی صاحب حدائق میگن اطلاقی نداریم، چنانچه بعضی بعد خواهیم گوه اشکال میکنن با آقایون، میگن کدوم اطلاقات غیر از ادله حج افراد و تمتع، کدوم اطلاقات، اطلاق چی؟ اونا در مقام بیان نیستن. ادله ای که میگه یک حجی واجب است بر انسان، او که در مقام بیان نیست که شما او رو اطلاق بگیرید، که صاحب حدائق میگه اصلا اطلاق نداشته باشه، اصلا نیاز به اطلاق نداریم ما. ادله ای که میگه حج افراد، ادله ای که میگه حج تمتع، موضوعا این آقا رو شاملن. خب بگیم دو تا حج برش واجب خلاف ضرورت، خب کدوم دلیل بدیم این فرد و مصداق کدوم دلیل باشه ترجیح بلا مرجح است؟ خب نتیجه اینه که عقل حکم به تخییر میکنه، عقل میگه مخیر. اینم کلام صاحب حدائق. خب حالا ببینید ما چرا اینقدر اینجا معطل شدیم، یکی ادله ره، نه همه برای کارورزی اصولی است. باز اینجا خوب اعمال فکر بکنید، احتیاطی که شما گفتید صاحب تعالیق مبسوطه میگه، مراجعه کنید تعالیق مبسوطه رو، میگه باید احتیاط کرد. خب ایشون هم قبول داره، ایشون هم قبول داره، میگه ببینید من جانب این آقا کلبهایم نیست حج برش واجب نباشه، پس حج داره. من جانب این آخر یک فرد دو حج نداره. خب بله، خب بله، ما داریم تکلیف احتیاط رو باید شما بیارید برای این فرد ثابت کنید، بگید دلیل داریم برای که واجب برش احتیاطی، از کجا؟ به چه دلیل؟ تکلیف متوجهش. خیلی خوب، حالا تحلیل کنید، حالا عیب نداره تحلیل کنید، ببینید مورد احتیاط میشه یا نمیشه. تعالیق همینه میگه، میگه مورد احتیاط است. شما ببینید مورد تخییر عقلیه، مورد احتیاطه، مورد رجوع به عام فوقانی است. عام فوقانی چیه؟ اینا همه رو آوردیم برای که اینجا اعمال قواعد اصولی بشه، یعنی ما باشیم و قواعد اصولی که خوندیم الان باید چیکار کنیم؟ یه نگاه میگه اونجور، یه نگاه میگه اینجور، اگه تناقض شد بین دو تا دلیل عملا باعث رفعیت میشه، میگیم آقا این موضوع دو تا دلیل شاملش نمیشه، چنانچه بعضی میگن مدرسه نجف و دیگران میگن، یا نه بگیم تعارض تساقطه، یا نه بگیم تعارض رجوع و مرجعاته. با چیکار کنیم؟ همه حرفایی که گفتیم برای همینه که ببینیم بالاخره باید تخریج اصولی فنی، دلیل خاص نداریم ما اینجا. اگه تخریج فنی و اصولی بخوایم داشته باشیم، وجه اول رو بگیم، وجه دوم رو بگیم، وجه سوم رو بگیم، یا وجه چهارم رو بگیم. حالا قول دیگر هم دلیلش اشاره بکنیم، بعد بین اینا مقارنه کنیم ببینیم باید چیکار کنیم. چطور تخییر عقلی میشه؟ عام و فوقانی سب کنید. خب نه، عام و فوقانی اگه اطلاق نداشته باشد، اطلاق داره دیگه. اطلاق رو شما اصالت الاطلاق رو یک ظهور لفظی میدانید، البته مگر مثل مثلا بعضی که اصالت الاطلاق اطلاق رو به حکم عقل بدونید، ولی مقدمات حکمت که جاری میشه ظهور لفظی درست میکنه. فقط فرقش با عموم این است که عموم احتیاج به مقدمات حکمت نداره، اقواس اطلاق احتیاج به مقدمات حکمت داره. معذالک اصالت الاطلاق شعبتون من اصالت ظهور. شما اگر بخواید به ادله‌ای که حج واجب تمسک کنید بگید هر حجی رو انجام داده عیبی نداره، به کمک اصالت الاطلاق میشه ظهور لفظی. یعنی کأن ظهور دلیل لله علی الناس حج البیت، میگه این حج حج افراد باشه، چه حج قران باشه، چه حج تمتع باشه، مولا در مقام بیان است حجم سه قسم داریم، قرینه ای بر احدها ذکر نکرده است، پس بنابراین ذوالوطنه این حج انجام بده در کدوم دلش خواست. به حکم ظهور لفظی میشه تخییر شرعی. هر جا اصالت الاطلاق شد میشه تخییر شرعی. سه وجه اول میشه اصالت الاطلاق، اما وجه صاحب حدایق نمیشه اصالت الاطلاق. وجه صاحب حدایق میگه عقل حکم میکند متعارضه این است، هر دو که نیست بر این آقا، احدهما یقینا هست، کدام یکیست ترجیح بلا مرجح هست، نمیدونه کدام یکیست، عقل میگه چاره ای نداری تخییر. این میشه تخییر عقلی. اون بره دقت کنید، قول دوم این بود که بر این فرد ذوالوطنین متساویه که در هر دو استطاعت داره واجب است حج قران یا افراد انجام بده یا احوت این است، احوت وجوبی، که حج قران و افراد انجام بده. اشاره کردیم این قول رو مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در تعلیقه بر عروه انتخاب کرده. دلیلی رو که برای این قول اقامه می کنن در معتمد جلد دوم صفحه 199 مراجعه کنید. خلاصه شو اشاره می کنید، می فرمایند از طرفی موضوع حج افراد و حج تمتع اگر دو موضوع وجودی بودن قابل انطباق بر مصداق واحد بودند و از این جهت مشکل نداشتیم، مثلا می گفتیم چون حاضر المسجد بدین جهت حج افراد داره، چون ورای ذالک است و تن دوم داره، ورای ذالک حج تمتع وظیفش است. عنوانین وجودیین اگر بود شامل ذوالوطنین بود، ولی چه کنیم به ادله که مراجعه می کنیم می بینیم موضوع حج افراد و حج تمتع رابطه بین موضوعین سلب و ایجاب است. ادله میگوید حج افراد وظیفه حاضر المسجد است. آیه کریمه میگوید حج تمتع وظیفه غیر حاضر المسجد الحرام است. بین حضور و نفی حضور رابطه سلب و ایجاب است. چون رابطه سلب و ایجاب است، سلب و ایجاب بر عنوان واحد قابل تطبیق نیست، به الا مستلزم تناقض است. بگوییم زید هم حاضر المسجد است هم حاضر المسجد نیست، این میشه تناقض. لذا دو عنوان بر او ثابت نیست هر دو، چون مستلزم تناقض است. ولی عنوان ایجابی مسلم بر او صادق است، زید حاضر المسجد الحرام است، چون خانه داخل محدوده داره. اگر ایجاب صادق بود دیگه سلب بر او صادق نیست، نمیتونیم بگیم غیر حاضر المسجد الحرام است. لذا عنوان حاضر در زید صدق میکنه، لذا معین است بر او حج قران و افراد، ولا اقل این است که بگیم چون حضور صدق میکنه احوت این است که حج قران و افراد انجام بده. حالا شما معتمد رو نگاه کنید ببینید غیر از این بیان ما یک بیان دیگه میشه برای حرفای مدرسه نجف آورد، یه جوری توجیه کرد یا نمیشه؟ شخص چه عنوانی برای صدق میکنه؟ آقای خویی میگن میشه هم حاضر باشه هم غیر حاضر باشه. یعنی میخواید بگید نسبیه، اینجوری بگید بهتره نسبیه، به نسبتی که یک خونه در داخل محدوده داره میشه حاضر المسجد الحرام، به نسبتی که یک خونه در خارج داره میشه غیر حاضر. خیلی خوب.
چیزی
که دیگه نمیشه گفت. فرض کنیم وقتی محقق باشه موضوع محقق شده باشه، هنگام حج اگر حاضر مسجد بود بگیم حج افراد معین میشه، و اگر هنگام حج حاضر مسجد نبود بگیم تمتع. هر آقا از تری روزا از روز چهارشنبه فریادم میزنه همینو، میگه قبل از درسم با خیلی با توضیحات همینه، ولی جوابش اینه که این موضوع تعریف شده در روایات. حاضر المسجد یعنی کسی که وطن داره، کسی که وطن در محدوده داره میشه حاضر، کسی که وطن در بیرون داره میشه غیر حاضر وراء ازاله. حالا این فرد در دو جا وطن داره. حاضر اگر اینجوری تفسیر میشد، لحظه ماه اول ذی الحجه کجاست حکم آنجا را داره. اگر همچی میداشیم این دعوا نبودیش کدومش، مسئله حل بود. ولی این از کجایی استحسانه، دلیل برش نداریم. اون چه دلیل داریم اینه که کسی که وطن داشت داخل محدوده بهش میگن حاضر المسجد الحرام، کسی وطن داشت بیرون بهش میگن وراء ازالک. مثلا
زمان اجرای
حکم
موضوع در
زمان اجرای حکم از یه آقا بپرسن این آقا وطنش کجاست، میگن دوتا وطن داره. یعنی روز از... نه پس در وطن کجاست اگه دلیل گفت باز اینجوری خوبه. اگه دلیل گفت هر جا بود روز اول ذی الحجه همون نوع حج رو باید انجام بده، کجا دلیلم چی گفته؟ ما دلیل نداریم بر این معنا. هر جا بود اونجا همینه. در باب نماز چرا لحظه ایه دلیل داریم آقا اینجا بود؟ خب همین وظیفه فعلی خودش ذل وطنین است. لذا یه بحث آخر میاریم، اکتی وطنش در داخل محدوده بود، آمد مدینه، کاری داشت، شغلی داشت، آمد مدینه زیارت، حالا میخواد برگرده بیاد میگه حج من حالا دیگه مستطیع شدم، حساب کردم حج من انجام بدم. ای با چه حجی انجام بده به نظر شما؟ چون خب مدینه وطنش نیست بارک الله، ولی اگه وظیفه الانش ملاکه چه حجی باید انجام ده؟ الان مدینه است، الان مدینه است. خب در کدوم وطن است؟ به چه دلیل؟ لحظه ای که در اون وطن بود حکم اونجا رو داره، دلیل برش بیارید. نه همه استحسان. خب بله، اینم بعضی دارن بله، یعنی زندگیش اهلش هم الان اونجا هست. یک اهل داره عثمان مثال زدیم، یک اهل هم داره تو مدینه، اهلش هم اونجاست، اهلش هم اونجاست. اینم بعضی گفتنی هست. خب حالا دقت کنید، پس از این که این دو قول و ادلهش بررسی شد، ابتداءً برخی از اشکالات جزئی تر که به این بیانات وارد است اشاره میکنی تا بعد ملاحظه کنیم مسئله با اعمال قواعد اصولی چگونه باید حل بشه. نه اونو بعد اشاره میکنیم، اونو در پایان هر شهید ثانی رو در مسالک اشاره خواهیم کرد، معلوم میشه. نه اون خیلی الان این دو قول مهم مقارنه بشه، اونم روشن میشه. دقت کنید، از کلام مدرسه نجف شروع میکنیم، دو نکته با ایشون داریم. نکته اول، در این مبحث ایشون برای حج تمتع و برای حج افراد دو تا موضوع درست میکنن. میفرماین موضوع حج افراد حاضر المسجد است، موضوع حج تمتع غیر حاضر المسجد الحرام است. رابطه میشه سلب و ایجاب. برگردید به حدود 4 صفحه قبل، مسئله ای که در کتاب معتمد، مسئله ای که محدوده 48 میل از مسجد الحرام است یا از شهر مکه است، مدرسه نجف مرحومای خویی، اونجا یک عام فوقانی تصویر میکنن با این موضوع، میفرماین مقتضای عمومات وجوب تمتع است على جميع المكلفين الا ما خرج بالدليل. در اونجا موضوع حج تمتع رو یه موضوع اثباتی گرفتن، جمیع المکلفی. اینجا موضوع رو یه موضوع سلبی میگیرن. بین موضوع وجوب تمتع و وجوب افراد تناقض درست میکنن، رابطه سلب و ایجاب، کدوم یکی؟ بالاخره بگیم یا عام و فوقانی داریم، حج تمتع بر جمیع مکلفین واجبه الا ما خرج بالدلیل، موضوع میشه اثباتی. عام و فوقانی ما میشه جمیع المکلفین، و هر جا شک کردیم ذوالوطنه میشه مصداق احد مکلفین، وظیفه‌اش حج تمتع میشه. اگه عامتون این عبارتشون اینه، این مقتضی العمومات وجوب التمتع على جمیع المکلف، اگه مقتضی عمومات اینه تمتع بر جمیع مکلفین واجبه الا ما خرج، موضوع حج تمتع میشه جمیع المکلفین، بر جمیع مکلفین الا ما خرج حج تمتع واجب است. و چطور اینجا موضوع شد سلبی؟ هذا اولا. ثانیا اشکال دوم به مدرسه نجف، که این نکته اگه ما درست فهمیده باشیم عجیب است از ایشون. ایشون می‌فرمایند حاضر المسجد مسجد الحرام بری آقا صدق میکنه، عنوان ایجابی است، لذا دیگه غیر حاضر برش صدق نمیکنه. نکته محوری استدلال هم همینه، پس برش واجب حج افراد، حالا یا فتوا یا احتیاط. ما خدمتشون عرض میکنیم چرا حاضر المسجد برای آقا صدق میکنه؟ دلیلشو بگی. چون یه وطن داره داخل 48 میل، این دلیل دیگه نداره، دیگه روشنه. چون یه وطن داره داخل محدود حاضر المسجد الحرام است، و کسی که حاضر بود پس عنوان سلب برش صدق نمیکنه. ما میگیم خب چرا از اون بر حساب نمیکنی؟ خب مسئله را از اون بر حساب کنید، شما بگید این آقا غیر حاضر المسجد الحرام است. چرا؟ چون یه وطن داره در مدینه. وقتی غیر حاضر المسجد الحرام بود دیگه عنوان ایجابی برش صدق نمی کنه. این روش شما اینه، خب از اون بر حساب کنید و چی از این طرف حساب کرد؟ حاضر است پس دیگه غیر حاضر نیست، لذا وظیفش از جه افراده. میگیم برای چی حاضر است؟ لا ماله میگیم چونه یه خونه در عثمان، 6 ماه اونجا زندگی میکنه، میگیم خب از اون بر حساب کنید. یه خونه داره مدینه، 6 ماه اونجا زندگی میکنه، میشه غیر حاضر المسجد الحرام. غیر حاضر المسجد الحرام شد، وظیفش تمتع، دیگه عنوان سلبی که آمد عنوان ایجابی برش صدق نمیکنه. پس بگید اجه تمتع برش واجب است. نتیجه این که نکته محوری استدلال مدرسه نجف بسیار عجیب است از ایشون، که صدق عنوان ایجابی ثم وجوب افراد یا فتوا یا احتیاط، این حرف عجیبی است. این دو اشکال در کلام مدرسه نجف، قول اولا بررسی کنیم بعد ببینیم چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين.